هاتون خوب خوب ساز روزگارتون کوک کوک باشه. با ما همراه باشید و برنامه بعدی رو با عنوان اینجا چراغی روشن است بشنوید.
این همیشه واسه آدم سوال بوده که
خب ما از کجا باید بفهمیم شبیخون میزنن؟
خب ببینید من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم که اصلا
نمیدونم از کجا زمان
اینجا چراغی روشن است. نشستی صمیمی با جوانان برای رسیدن به حقایقی ناب در حوزه موضوعات اعتقادی. اینجا چراغی روشن است. اینجا چراغی روشن است.
به نام خدای الرحمن و سلام، خدایی که همه ما رو حول محور امامت دور هم جمع کرده. اینجا چراغی روشن است. برنامه اینجا چراغی روشن است رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمانان و دوستانی که در استودیو در خدمتشون هستم.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی و شنوندگان محترم.
عرض سلام دارم به حضور تک تک دوستان و موضوع گفتگوی اینجا چراغی روشن است رو تا ثانیه دیگه براتون میگم. موضوع این هفتمون پیرو این هست که در هفته گذشته ما به مناسبت اربعین و سوالاتی که در اذهان شکل گرفته بود به موضوع ضرورت پیاده روی اربعین صحبت کردیم. در پایان اون نشست علمی و ایمانی به اینجا رسیدیم که چه نتایج و فوائدی به زیارت اربعین و پیاده روی اربعین تعلق میگیره. اینجا اکنون میخوایم به این موضوع بپردازیم.
خب آقای رستمی، همونطور که فرمودین هفته پیش یه سوالی من داشتم، این هفته دوباره خدمتتون بگم. درسته که اربعین فواید زیادی داشته، خیلی خواص داره، ولی خب نتیجهش چیه؟ کارکردش چیه؟ شما ببینید 3,420,000 نفر از ایران رفتن به سمت عراق، حالا آماری که من شنیدم. چقدر برای اینا آب فرستاده شده، چقدر برای این مواکب تو عراق پتو فرستاده شده، چقدر به مواد غذایی فرستاده شده. خب همه اینا باید یه کار کردی داشته باشه، باید یه نتیجه‌ای داشته باشه. نتیجه این راهپیمایی اربعین چی الان برای جامعه ما؟
به نظرم در ورودیه این دوست بزرگوارمون خیلی ورودیه خوبی رو انتخاب کردن و پاسخی هست که میتوانیم بگیم پاسخ جامع. اما علاوه بر این که این فضا رو میتونیم حفظ بکنیم، یعنی از آثار این زیارت شریف و حال و هوایی که همه اونهایی که در این زیارت شرکت میکنن، شما نگاه بکنید کسانی که در زیارت اربعین شرکت کردن مثلا سال اول، سال دوم هم رغبت داشتن، سال سوم هم رغبت داشتن و اگر جا میموندن واقعا احساس خسران میکردن. همین که من این جملاتو میگم، شما در درون خودتون و پیرامونتون یه بازخوانی بکنید. پدر، مادر، اعضای دیگر خانواده که مسافر سرزمین کربلا بودن در زیارتی که زیارت اربعین بود، ببینید اینی که من میگم در تجربه مشترک شما هم وجود داره یا نه. خود این موج در حقیقت علاقه و این حب شدید ما رو راهنمایی میکنه به سمت یه فایده گرایی. یعنی همین که این دوستمون گفتن فایده در کنار یکدیگر بودن، بی این که با یکدیگر تصادفی و تصادمی داشته باشیم. آیا در بهشت دیدار پروردگار نمیخونیم بهشت چیست؟ بهشت کجاست؟ بهشت اونجاییه که لغو و بیهوده نمیشنوی و نمیگویی و سراسر سلامه. آیا در زیارت اربعین و سفر اربعین که دوستان میرن و تجربه میکنن، آیا غیر سلام چیز دیگری مییابند؟ و اما حالا میخوایم به بحث علمی خودمون صورت و وضعیت همیشگی خودشو بدیم. اولین نتیجه این زیارت همین جاری شدن اخلاق و حکومت اخلاق در جامعه هست، یعنی آن چیزی که در جامعه جهانی یک شعار بین المللی است. یعنی ما آنچه رو برای خودمون میپسندیم برای دیگران بپسندیم و آنچه رو برای دیگری میپسندیم و برای خودمون بپسندیم معیار جهانی اخلاقه. یعنی در همه تئوری‌های عدالت و اخلاق که ورود میکنیم، شما ببینید زبان سادش و ساده شدهش اینه که ما مراعات دیگری رو میکنیم، دیگری مراعات ما رو میکنه و این جامعه اخلاقی شکل میگیره. هم شنوندگان و هم دوستان حاضر در جلسه متوجه این نکته شدید در یه بازخوانی ساده، در یه مشاهده، که دنیا برای اصلاح خودش به اخلاق نیاز داره و انسانیت یه انسان که حول محور اخلاق خودشون نشون میده بالاترین تظاهره. یعنی ما یک جامعه جهانی اخلاق مدار رو جامعه جهانی فاضل میدونیم و حتی در اون اوتوپیا، اون نگرش های فیلسوفانه به انسان، ما همیشه جامعه اخلاقی رو بالاترین جامعه میدونیم. مثلا مدینه فاضله که فارابی تبیین میکنه جامعه ایست که در او اخلاق در اوج خودش قرار داره. اخلاق نکته و مطلبی نیست که با خوندن کتاب و بحث به دست بیاد. خیلی از بزرگان و اساتید ما میگفتن مثلا اخلاق ناصری رو بخونی اخلاق رو به دست نمیاری. همنشینی با اولیای الهی در شما خلق ایجاد میکنه. برای همینم هست که در پیامبر گرامی اسلام ما میابیم که او صاحب خلق عظیمه، یک عمل داره، یک اقدام داره. یعنی فقط ایمان در او نمیابی، اسلام در او نمیابی، مسلمان میابی. و در زیارت اربعین، یعنی وقتی ما به این جهت الگو بودن اخلاق میرسیم و همه بخش های زندگی رو تحت تأثیر خودش قرار میده و مشکلات رو حل میکنه، یعنی مشکلات امروز جامعه بشری با اخلاق و همین خلقی که گفتیم، یعنی در وجود انسان به ظهور برسه، حل میشه. در مسیر سفر کربلا و زیارت اربعین شما خلق و خوی انسانی رو میابی، دستی دست دیگر، پایی برای پای دیگر، اقدامی برای اقدامی دیگر. یعنی همیشه مفهوم دیگری در تجلی است. در زیارت اربعین شما حرمت دیگری رو میابی. یعنی این همه ما صحبت در مورد حق الناس نداریم، شما نگاه بکنید در سفر اربعین و زیارت اربعین چقدر هر انسانی مراقب حق دیگری است. این کجای دیگه جهان میتوانیم به این دقت و جزئیات بیابیم؟
اینجا چراغی روشن است، چراغی که نور میافکند بر سایه روشنای ابهامات ذهنی. اینجا چراغی روشن است از جنس اندیشه و بررسی‌های دقیق اعتقادی. اینجا چراغی روشن، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. دعوتی برای پروانه های اندیشه ورز، اندیشه هایی که می خواهند در زلال نور تعقل زندگی کنند.
یه نکته شریف رو بگم، یه زاویه روایت می خواهم بگم. مثلا وقتی که ما در مدینه فاضله درباره نظام معیشت و نظام تخصیص بودجه، یعنی جیب من و جیب تو، هیچ وقت این اجازه رو نداریم به جیب دیگری نزدیک بشیم. اصلا اسم خوبی هم نداره. اما شما نگاه بکنید در زیارت اربعین موکب‌هایی رو داریم که داخل سینی پول میذاره. پولا همین کالای داد و ستدی که اختصاصش به افراد خیلی بالاست، چون جیب شما پول شماست. کسی دست ببره خدای نکرده در اون دزد قلم داد میشه. در زیارت اربعین شما با این صحنه روبرو میشید، افرادی پول تو سینی میذارن که مبادا شرمندگی تقاضا در شما ایجاد بشه و در ذهنت هم باشه که سفر بعدی میای اصلا رنج پول نداری یا رنج سفر نداری یا من در خدمت تو هم. من به منزله ایمان من، عشق من به امام حسین علیه السلام که میخواد رنج تو رو برطرف کنه. کجای دنیا یه چنین صحنه ای رو میتونیم ولو به تخیل داشته باشیم؟ تو ذهنمون آسیا، آفریقا، همه قاره ها رو تصور کنیم و بعد بگیم در یه قاره از قاره های حیات بشر الان این اتفاق میتونه بیفته، ولی در این جغرافیای علاقه، در این نقطه از کانون حب ما، این اتفاق داره میفته و هست. ببینید، ما یه اصطلاحی داریم که از فایده های بحث اربعین میتوانیم نظم جهانی رو مطرح بکنیم. شما نگاه بکنید 3 میلیون نفر، 4 میلیون نفر، بعدم میگیم 3 میلیون نفر انسان در یه تجمع، در یک همایش، و بعد هیچ کدام به هیچ کدام آسیب نزنه، هیچ کدام در هیچ کدام تداخل ایجاد نکنه. این نظم که این به وجود میاد و اصلا بالاترین تظاهره در حقیقت سفارش ما. شما نگاه کنید امیر مؤمنان علی علیه السلام، اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، یعنی نظم جزء پایه‌ها و ستون‌های متقی است و اهل تقوا با نظم است که میتوانن اثبات بکنن اهل تقوا هستن یا نیستن. وقتی یه اجتماع عظیم و میلیونی با یه چنین ساختار نظمی به ذهن شما اینو نمیرسونه که میتواند مقدمات ظهور رو فراهم کنه، امام عصر علیه السلام با کدام اجتماع عظیم منظم در اختیار حرف گوش کنه، تابع قوانین، میتواند نتیجه بگیره؟ الان قشنگ مشاهده میکنیم در یک اجتماع 3 تا 5 میلیون نفری که یک نظمی حاکمه، همه در یک مسیر مشخص و هدف مشخص، قبلگاه مشخص حرکت میکنن و در اونجا آثار و فواید این اجتماع عظیم رو میابیم. من نگاه میکردم در نگاه علما در سابقه این کلام رو میافتم، یکیش انس و الفت هست. شما نگاه کنید پدیده انس و الفت میان قلب ها پدیده بسیار فاخری است. کاهش آسیب های اجتماعی، گرم شدن روابط اجتماعی و آثاری که آثار امید و دلگرمی هست در سفر و زیارت اربعین شما این رو میابید. انس و الفت رو نمیشه از کنارش به سادگی گذشت. چرا؟ چون در قرآن کریم یه خانواده که بالاترین تظاهر رابطه رو پیدا میکنه، قرآن بهش میگه مودت، و در ترجمهش میابیم که مودت همان رحمت الهیست که صورت پیدا کرده، تجسم پیدا کرده، یعنی تو رابطه زن و مرد قیافش رو میشه دید. حالا شما در یک سطح جهانی اینو میتونید ببینید. زیارت اربعین امام حسین علیه السلام امروز یک فرایند جهانی است. از همه اقوام اونجا میابی، از همه ملت ها میابی و قاعده اخوت رو اونجا میبینی، یعنی آیهشو در قرآن میخوانی و در زمین زندگی در سفر و زیارت اربعین میبینی قاعده اخوت رو. و از یه حیث شمارگانی که داریم بالا برای همدیگه ترتیب میکنیم به لحاظ مهندسی روش، چهارمین اثری رو که میتوانیم با یکدیگر به اشتراک بذاریم فرهنگی است به نام فرهنگ تشیع، سبک زندگی حسینی، فرهنگ علوی، یعنی همان فرهنگی که انسانها مورد تکریمن. این نکته خیلی مهمه. شما میای میگی که قرآن کریم و اساساً اسلام نگاهش درباره انسان چیست و نظراً میخوانی میگه انسان تکریم باید بشه و مورد در حقیقت از مورد تکریم قرار بگیره، کجا میابی؟ کجا همه این تجلی رو میابی؟ یعنی وقتی که مثلا میریم به زیارت امام رضا علیه السلام، در محوطه زیارت اون رو میابیم، اما در اربعین در محوطه زیستی این رو میابیم. یعنی نه فقط در یه جغرافیایی که جغرافیای حوزه حرمه، اینجا تو بیابون میابی، در صحرا و در پیاده روی میبینی، یعنی یک جغرافیا متعلق به این حوزه فرهنگ هست و اونایی که فرهنگ شناسن اینجا رو از دست نمیدن. من یه دوست لبنانی دارم که اصلا یه دنیای دیگری داشت و مردم شناس بود، ایشون نقل قول داشت جمله باشکوه برای من ارسال کرده بود، گفت خدا رو شکر که در یه مقطعی از تاریخ زندگی میکنم که فرهنگی رو میبینم که فرهنگ انسانه، یعنی همون فرهنگ تشیع که اهل بیت برای ما میسازن، فرهنگ انسانه. و بحث باز بحث ظهور آقا امام زمان علیه السلام هست. شما نگاه بکنید، ما یه روایتی داریم که میگه امام علیه السلام، امام زمان علیه السلام که ظهور میفرمایند، پنج ندا در عالم سرداده میشه به اهل عالم. اگر نگاه بکنید که تو این حدیث شریف امام زمان علیه السلام خودشون رو معرفی میکنن، این طبیعی هم هست، یه فراخوان بزرگ جهانی رو حضرت بخواد اعلام بکنه، اول باید بگه من چه کسی هستم که این فراخوان رو دارم اعلام میکنم. امام خودشون رو به واسطه امام حسین علیه السلام به عالم معرفی میکنن. رازش اینه که در اون مقطع زمانی بشریت درک بسیار بالایی از نام امام حسین علیه السلام داره، یعنی این نشانه نشانه بسیار با مسمایی است. بنابراین تو اون زمان هم همه مردم عالم فرهنگی رو میشناسن و بعد اعتماد میکنن، یعنی یه زیرساختی فراهم شده برای اون پیام بزرگ پیاده روی اربعین. بهترین فرصت برای معرفی حسین علیه السلام به عالمه و از اون جهت بهترین روش شناخت امام زمان علیه السلام. و نتیجه آخری رو که در حقیقت مطالعه شناسی خودم میخوام تو این جمع ارائه بدم، یه ذره خاص هست اما این خاص رو باید یه ذره روش تمرکز بکنیم. نتیجه‌ای که به نظر من بلاز مطالعات میگم مؤثرترین نتیجه زیارت اربعین هست، جمع شدن قلبها بر محور امام حسین علیه السلام و بالا رفتن دستهای مردم از تمامی ادیان برای دادخواهی مظلوم کربلا است. اینکه کاروان اسرا از سفر برمیگردن به زیارت امام حسین که امام زمان در آن هنگام تاریخ است، این برای ما یه نشانه است که از حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بیاموزیم که امام رو ترجمه می کنند. امام مثلش مثل کعبه است که باید مردم به او مراجعه کنند و امروز مفهوم مراجعه به امام زمان علیه السلام با مراجعه به زیارت اربعین برای ما آسان شده، ترجمش برای ما میسر شده فهمش، که ما مثلش مثل کعبه است، ما باید به سوی او بریم، ما باید از او تقاضا داشته باشیم، ماست که باید در زیارت اربعین دعای اللهم اجل ولیک الفرج رو با تمام نیازمون و دردمون و اخلاصمون سر بدیم.
اینجا چراغی روشن است، نشستی صمیمی با جوانان برای رسیدن به حقایقی ناب در حوزه موضوعات اعتقادی. اینجا چراغی روشن است برای روشن کردن مسیر گفتگوهای علمی و اعتقادی پیرامون دغدغه ها و سوالات جوانان از دین و زندگی.
اینجا هنوز چراغی روشن است. با جناب استاد مهدی‌زاده میخوام گفتگو بکنم. استاد عرض سلام و ادب و احترام دارم و این نکترم بگم که استاد مهدی‌زاده از طریق ارتباط تلفنی برنامه ما رو میشنوند و با ما از ابتدای برنامه همراه هستند. حاج آقا خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. سلام میکنم.
سلام علیکم آقای رستمی عزیز. احوال شما، عزاداری های شما در ایام سوگ از طب عبدالله علیه السلام و انشالله خدا همه از ملت ما و ملت عراق که این ایام رو میزبانی کردن قبول کنه.
آقا مهدی‌زاده خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه، در خدمتون هستم. اگه میشه نظرتون رو و نتایج بررسی های خودتون رو در مورد آثار زیارت اربعین برای ما تشریح بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که من یه دو سه تا نکته به ذهنم میرسه، سعی میکنم امروز تا جایی که ممکنه خلاصه بگم، ولی یکم شاید مسئله خلاصه نباشه، طولانی شدنش رو ببخشید از من. ببینید، من خیلی این مسئله کرامتی که در کربلا توسط ملت عراق و شیعیان در حال بروزه، که می‌دونید این کرامت هم نو نیست، قرن هاست که شیعیان عراق در مسیر پیاده روی اربعین به طور ویژه دارن از خودشون کرامت بروز میدن. کرامت یعنی چی؟ منظور من از کرامت همین مسئله، همین کلمه‌ایه که شما بهش میگید کریم، میگید فلان کس کریمه، اعطا میکنه بی چشم داشت، از این که داره اعطا میکنه شاده. مثل کی؟ مثل مادر. مثل کی الان؟ مثل موکبدار اربعین. این انسان کریمه، انسانی کریم و انسانی که از سر محبت توی رابطه با دیگران قرار میگیره. این انسان از حداقل 4000 سال، 4500 سال پیش از زمان نمرود، حداقل تاریخ علم بشر میگه که بر سر اینکه آیا این انسان بهترین نوع انسانه و جامعه باید جامعه کریمان باشه یا نه، سرش اختلافه. و این مسئله وجود داره که آیا جامعه‌ای که باید بسازیم جامعه‌ای باشه که همه انسان‌هاش کریم باشن و به سوی کرامت بیشتر پیش برن، یا نه، انسان‌ها، انسان کریم انسان خوبیه اما انسان بهینه‌ای نیست. تقریبا تمام این سال‌ها، تمام این 5000 سال بعد از طوفان نوح تا امروز که می‌دونید تاریخ طوفان نوح و تاریخ، یعنی از زمانی که انسان مکتوب می‌دونه که کی هست، همین 5000 سال دیگه، این دو تا با هم مطابقه. تمام این 5000 سال این بحث وجود داشته که انسان بهینه انسان کریم نیست. از این 5000 سال، 4700-800 سالش تا قبل از دوران مدرن، انسان بهینه ارباب بوده. ارباب به معنای موجودی که با خشونت با شما برخورد میکنه و در این خشونت خودش معتقده که انسانهایی که نمیفهمن، انسانهایی که بلد نیستن، انسانهایی که زیر دست من هستن، من باید با اونها خشن برخورد کنم تا اونها زندگی رو درست عمل کنن و همینطور وقتی اونها به این مرتبه رسیدن، اونها دوباره با زیر دستشون همینجوری با خشونت برخورد کنن. خشونت بهینه است، رابطه بهینه زندگی بشر. این یک. دو، خلوش 2300 سال پیش مردم اروپا در تلیعه دوران مدرن اومدن گفتن نه، ما انسان برابر میخوایم، نمیخوایم کسی دیگه بالا سرمون باشه اینجوری ما رو. چون اروپایی ها تقریبا میشه گفت یکی از طولانی ترین دوران های خشونت رو تجربه کردن. ما شرقی ها هیچ وقت به اندازه مردم اروپا از یونان، روم تا این دوره بیش از 2000 سال پیوسته اونها دوران بسیار خشنی داشتن. میدونید یونان بیش از 80% جامعهش برده بوده، جامعه 100000 نفری، 200000 نفری، فرض کنید 80% برده است، بقیه فقط یه عده معدودی آزادن. و انسان آزاد انسان شریف بوده، بقیه انسان ها هیچ شرافتی نداشتن. حتی انسان ها رو وقتی مینداختن جلوی حیوانات وحشی توی المپیک هاشون و توی جلسات، توی مجالس تفریحشون، احساس نمی کردن که دارن کار خطایی میکنن. میگفتن اینا احساس ندارن، اینا موجود پستن، انسان شریف رو نباید بذارید جلوی حیوان. ببینید تا این حد خشونت و رابطه ارباب و برده‌ای بر زندگی بشر حاکم بوده. طرح انبیا از روز آغاز با این طرح درگیر بوده. همیشه انبیا بودن که تونستن و موفق شدن یک گام میزان بردگی بشر رو کاهش بدن. کاری که حضرت ابراهیم کرده، کاری که بعدن حضرت یوسف کرده، کاری که بعدن حضرت موسی کرده، کاری که بعدن حضرت عیسی کرده، همیشه یکی از اصلی ترین کارهایی که انجام میدن این بوده که جلوی این رابطه بردهداری و بردگی ایستادن و در مقابلش انسان کریم رو معرفی کردن. انسانی که با همه زیر دستان خودش، چه اسمش همسر باشه، چه اسمش فرزند باشه، چه اسمش شاگرد باشه، چه اسمش به ظاهر بنده ای باشه که مثلا در جنگ اسیر شده، هر چه که باشد، او کریم است، انسان کریم. طرحی که اهل اروپا در مقابل این طرح دادن دوباره طرح انبیا نبود، زیر بار طرح انبیا نرفتن، یه طرح دیگه دادن. گفتن ما دنبال یه طرح دیگه هستیم. اون چیه؟ اینه که از این به بعد به جای اینکه انسان‌ها زیر دست یا بالا دست هم باشن، همه برابر باشن، ولی این ولیه مهمه، دوباره اینها رو از طرح انبیا جدا کرده، اونم این که در مقابل هیچ کسی کار نداشته باشه که طرف مقابلش کیه، هر کی منفعت خودش رو بخواد بگی آقا من چیزی که تو میخوای بهت میدم، تو هم در مقابلش مزد من رو بده، من نیاز تو رو برطرف میکنم، تو هم نیاز من رو برطرف میکن. اگه نیاز من برطرف نشهری ما با هم کاری نداریم. نه تو زیر دست منی نه بالا دست من. من میرم تو هم برو. این رابطه به شدت بی‌محبته. برابری هست اما برادری نیست. ببینید کسانی که توی دوران جدید دنبال این باشن که بگن نه ما باید دوباره محبت و برادری و تعاون رو توی جامعه برگردونیم، به اینها انگ میزنن، میگن شما آنارشیستید، یعنی شما بی‌نظمی طلب هستید، جامعه رو میخواید به بی‌نظمی سوق بدید. ببینید تا کجا جلوی طرح کرامت ایستادگی شده. اگر اربعین داره انسان کریم رو به بشر نشون میده و دوباره انسان ها میرن یک هفته کرامت میبینن، دیوانه این کرامت، فرض کنید اصلا انتهای این مسیر حرم امام حسین نباشه، فقط امام حسین بانی شده باشه که ما یک هفته کرامت ببینیم، همین این دوباره برای زنده شدن ایده کرامت در ذهن بشر کافیه. دوباره جامعه شناسان، دوباره دانشمندان علوم اجتماعی دارن به این فکر میکنن نکنه کرامت قابل احیا باشه و ما اشتباه میکردیم که نمیشه. دوباره همه دارن حرف از این میزنن که عشق و هم‌آوایی و دوستی و برادری و تعاون میشود مبنای شکلی یک جامعه باشه. مردم عراق کرامت میکنند و این کرامت میتونه فرهنگ داشته باشه، میتونه سیاست داشته باشه، میتونه اقتصاد داشته باشه. دوباره داره به این موضوع فکر میشه دوستان و این اتفاق کوچکی نیست. 20 سال 30 سال اگر اربعین به این شکلی که الان در جریان باقی باشه و بعد از اون ماجرای اربعین تمام بشه و ما ورشکست بشیم، عراق از دست بدیم، خدای نکرد هر اتفاقی، یعنی شیعیان دوباره توی محاق قرار بگیرن، ولی مطمئن باشید خاطره این کرامتی که در این ایام داره بروز میکنه و چندین ملت به طور کامل درگیرشن، ما درگیریم، لبنانی ها درگیرن، عراقی ها درگیرن، کویتی ها، شیعیان کویت، خیلی از شیعیان، همه شیعیان دنیا دارن تماشا میکنن. این اتفاق جرقه بزرگی رو در دل شیعه زده و ممکنه آینده رو بتونه طراحی بکنه و این اتفاق از لحاظ علمی برای ما یک الهام بخشی بسیار بزرگه. من چشمم آب نمیخوره از اینکه مدرنیته نمیتونه ما رو نجات بده، ولی چشم خیلی روشنه که ما دوباره مفهوم برادری رو داریم تجربه میکنیم و احتمالاً ذهنمون بهش معطوف میشه و ان شاء الله توجهمون به سمت این موضوع دوباره جلب خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه خودتون اینجا چراغی روشن است و تبیین موضوعی که برای ما انجام دادید. با شما خداحافظی میکنم.
التماس دعا، ما رو دعا کنید یا علی مدد.
دوستان جان، فواید و آثار زیارت اربعین رو با یکدیگر به بررسی نشستیم و آنچه که گفتیم حتما به این معنا نیست که حصر در عناوین داریم. ما با پژوهش‌های خودمون و مشاهداتمون آثاری از آثار بیشمار زیارت شریف اربعین رو با یکدیگر در میون گذاشتیم. خوشحال میشم از طریق ارتباطاتی که با یکدیگر داریم شما همچنان نظراتتون رو بگید و محورهای موضوعات هفته‌های بعد رو روشن بفرمایید. آرام آرام به لحظات پایانی برنامه اینجا چراغی روشن است رسیدیم. همه شما رو به خدای عز و صمد می‌سپارم و میگم خدا نگهدار.
عزای تو ماه محرم است، هر ماه در عزای تو ماه محرم است، هر جا بود بیاد و من کربلا سه